الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مفهوم وصف بود. رسیدیم به فرمایش مرحوم نائینی. فرمایش مرحوم نائینی رو از اجود و تغییرات خدمتتون نقل میکنم. اجود جلد 1 صفحه 433. ایشون در ارتباط با مفهوم وصف بعد از اینکه محل نزاع و صورت مسئله رو توضیح میدن که این مسئله رو قبلا مطرح کردیم و کلام و مختار ایشون رو مطرح کردیم، ایشون معتقدن که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم نداره و عدم دلالت جمله وصفیه بر مفهوم رو بدون اون تفصیلی که آقای خوی گفتن، یعنی کلن معتقدن که جمله وصفیه دلالت بر مفهوم نداره. استدلالی که مرحوم نائینی بر مطلب خودشون مطرح میکنن در پایان کلامشون، معلوم میشه که مرحوم نائینی دو تا ضابط برای اثبات مفهوم برای جمله وصفیه میشناسن و معتقدن هر دو ضابط در جمله وصفیه منتفی است. آقای سعد میگن کلام مرحوم نائینی تشویش داره و یه مقداری حالا اجود تو تقریب کلام های نائینی کمی این استرابه وجود داره، ولی مجموع کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه که ایشون دو تا معیار و ملاک برای دلالت جمله وصفیه بر مفهوم شناسایی میکنن و معتقدن که هر دو ملاک در اینجا وجود نداره. اما ملاک اولی که ایشون مطرح میکنن، خلاصه این ملاک اینه که اگر وصف قید حکمی بود نه قید موضوع و متعلق، جمله وصفیه دال بر مفهوم بود، ولی چون وصف قید متعلق یا موضوع است، از این جهت جمله وصفیه دال بر مفهوم نیست. ایشون برای اثبات این مسئله اولی که مطرح کردن، فهمن همونطور که ما در بحث واجب مشروط مطرح کردیم، این که قیود گاهی از اوقات قید مفهوم افرادی هن و گاهی از اوقات قید مفهوم ترکیبی یا قید جمله هن. ایشون فهمن اگر قید مفهوم افرادی باشه، علل قاعده این قید و تقید قبل از وقوع نسبته، یعنی اول اون مفهوم افرادی ما مقید به این قید می شود، بعد نسبت بر او عارض می شود، چون همیشه نسبت بر مفاهیم افرادی عارض می شن، یعنی بعد این مفهوم به تنهایی قیود خودش رو بپذیرد، بعد نسبت بر او عارض بشه. قید مفهوم افرادی مثل اینکه شما اول موضوع رو باید تصور کنید موضوعتون چیه، بعد متعلق رو باید تصور کنید که چیه، حالا میخواید نسبت رو بین موضوع و متعلق برقرار کنید. اول تصور میکنید عالم را یا عالم عادل را، بعد تصور میکنید اکرام عالم عادل را، بعد هم میگید واجب است اکرام عالم عادل. ایشون میفهمن الان عدالت در اینجا قید یه مفهوم افرادی است، یعنی موضوع که عالمه شما تصور کردید، هر عالمی خوب اکرام بشه یا بعضی از عالمها، دیدی یه عالمی که فاسقه که اکرامش اصلا حسنی نداره، از این جهت گفتید که عالم عادل. پس در حقیقت شما اومدید یه مفهوم افرادی رو در نظر گرفتید، اونو مقید به یک خیلی کردید، بعد نسبت رو بر او چکار کردید؟ عارض کردید، گفتید اکرم العالم العادل. اما اگر اینجا قید جمله ترکیبی بود نه مفهوم افرادی، که مرحوم نایینی اینجا تصریح میکنن قید جمله ترکیبی اون شکلش که معقوله قید ماده منتسبه است، اگر اینطوری باشه خب بله ما از انتفاع قید انتفاع حکم رو میفهمیم، همون نیست که آقایون میگن مفهوم. این ماده منتسبه که مرحوم نایینی میگه این ناظر به اون بحثی است که آیا اصلا حکم قابل تغییر هست یا حکم قابل تغییر نیست. اگه به ذهن شریفتون باشه مثل مرحوم شیخ انصاری هم معتقد بود که حکم قابل تغییر نیست. پس این که شما بگید این قید قید حکمه یا قید موضوع متعلق، این تقسیم اصلا تقسیم درستی نیست، چون اصلا حکم نمیتونه قید داشته باشه. حکم مفاد هیئت است، مدلول هیئت است، که هیئت خودش معنای حرفی است، که معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تغییر نیست. این کلام شیخ بود در بحث واجب مشروط. به ذهنتون باشه به همین دلیل مرحوم شیخ گفت ما واجب مشروط رو قبول نداریم و چیزی به نام واجب مشروط نداریم و واجب مشروط رو به واجب معلق برگردوند. خب این یه بحثی است که الان ارتباط مستقیمی با بحث ما نداره. مرحوم نایینی گفتن که ما قید و حکم داریم، البته نه حکم مفاد هیئت، بلکه منظور ما از قید و حکم یعنی قید ماده منتسبه، که در تقیید حکم عروض نسبت و تقیید اینا در عرض واحدن. وقتی میگیم قید ماده منتسبه یعنی در هم عرضی که شما دارید به ماده نسبت و حکم میدید، در همون عرض دارید ماده رو چکار میکنید؟ مقیده به قید میکنید. خب این بحث چون از بحث فعلی ما خارجه، بخشش مربوط به معنای حرفی است و بخشش رو در واجب مشروط علی القاعده خدمتتون عرض کردیم، به این بحث نمیپردازیم که آیا ما مستقیما میتونیم حکم رو تغییر کنیم یا تغییر و قید حتما باید به ماده منتسبه برگرده. همینجا آقای خویی و مرحوم نایینی اشکال میکنن که اینکه شما میگید علی وجه المعقول که قید ماده منتسبه است، نه میتونه خود حکم مستقیما مورد قید قرار بگیره، کما اینکه مرحوم آخوند در واجب مشروط به شیخ اشکال کرد که نه معنای حرفی هم مثل معنای اسمی دارای اطلاقه، حالا که دارای اطلاقه قابل تغییره. خب اینش محل بحث نیست. پس آقای نایینی در اینجا تفصیل دادن بین این که این قید قید مفهوم افرادی است و این قید قید جمله ترکیبی است. حالا از شما میپرسیم که وصف قید مفهوم افرادی یا قید جمله ترکیبی است؟ آقای نایینی معتقدن که این قید قید مفهوم افرادی است. یعنی وقتی شما عادل رو میارید، با عادل میخواید چه چیزی رو مقید کنید؟ میخواید اون عالم و اون موصوف خودتون رو دائرش رو تضیق کنید، کوچک کنید. به خاطر اینشون میفهمن این قید قید مفهوم افرادی است. این تغییر که قید مفهوم افرادی است، این سابقه بر عروض نسبته، یعنی قبل از این که شما هیچ حکم و تکلیفی رو صادر بکنید، ابتداءً مفاهیم افرادی و حکمتون رو باید دائرهش رو روشن کنید. مثلا اگر میخواید بگید اکرام انسان لازم و واجب است، باید روشن کنید که این انسانی که اکرامش واجبه باید داره چه خصوصیاتی باشه. پس این تضییق و تغییر قبل از حصول حکم. یه بار دیگه از اول کلام مرحوم نایینی میگم، مرحوم نایینی فرمودن قیود یا قیود مفاهیم افرادی یا قیود جملات ترکیبی هن. به عبارت دیگه یا قید قید موضوع متعلقه و یا قید قید حکمه. در اون مواردی که قید قید جمله است و هیئت اونجا در حقیقت ما میتونیم مفهوم بفهمیم، انتفاع اندل انتفاع بفهمیم. در مواردی که قید قید مفهوم افرادی است، یعنی مثل موضوع متعلقه، ما مفهوم نمیتونیم بفهمیم. خب چرا نمیتونیم مفهوم بفهمیم؟ معلوم ناینیم و من اونجایی که قید قید و حکمه که معلومه که با انتفاع قید حکم منتفیه، چون اگر با انتفاع قید حکم منتفی نباشه پس حکم قید نداره، مثلا تقید و حکم معنا نداره. وقتی شما میگید این قید قید و حکم است، معناش اینه که بدون این حکم، بدون این قید حکم وجود نداره. اگه تصور کنید با فرض نبود قید بازم حکم وجود داره، پس حکم شما قید نداره. پس در این که قید و حکم در حقیقت موجب انتفاع اندل انتفاع میشه، این بحثی نیست. اما قید موضوع متعلق چیه؟ ایشون زمان قید موضوع متعلق در حقیقت حکم شما معلق یا متوقف بر قید نشده، بلکه موضوع شما مقیده به قیده. ایشون میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. یعنی اگر شما بیاید حکم رو برای موضوع مقیدی ثابت کنید، معنیش نیست که حکم برای غیر این موضوع ثابت نیست. همیشه قید موضوع متعلق اینه که ما برای این موضوع مزیق این حکم را جعل کرده ایم، اما برای غیر این جعل کرده ایم یا جعل نکرده ایم فهمیده نمیشه. پس ما در قید موضوع متعلق نمیتونیم اثبات مفهوم وصف بکنیم. ایشون میفهمن که علت این که جمله وصفیه و جمله لقبیه دارای مفهوم نیستن همینه. چرا اکرم زیدن مفهوم نداره؟ چون وقتی میگید اکرم زیدن، اثبات کردید وجوب اکرام رو برای زید. خب اثبات وجوب اکرام برای زید معناش نیست که لا تکرم امرن. شما از اکرم زیدن میفهمید که اکرام امر واجب نیست، نمیفهمید. چرا؟ چون اثبات شی نفی غیر خودش رو نمیکنه. حالا وقتی میگید اکرم عالما عادلا، از این میفهمید که لا تکرم عالم غیر عادل رو، نه، ما برای عالم عادل اثبات کردیم، ممکنه برای عالم هاشمی هم اثبات کنیم، ممکنه برای ده صنف دیگه هم اینو اثبات کنیم. اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. خب عرض کردیم مرحوم ناینی دو تا معیار برای اثبات مفهوم در جمله وصفی شناسایی میکنن و هر دو معیار رو میگن وجود نداره، متأثر نیست. معیار اول اینه که قید و وصف باید حکم رو مقید کنه، در حالی که اینجا موضوع یا متعلق رو داره مقید میکنه، و هر قیدی که به مفهوم افرادی مثل موضوع متعلق بخوره، چون قبل از عروض نسبت است، نسبت ما رو معلق و موقوف نمیکنه، پس انتفاع قید مستلزم انتفاع حکم نیست. و جمله وصفی هم عرض کردیم قید ناظر به موصوف است، ناظر به موضوع است یا متعلق است، به خاطر این سبب انتفاع اندل انتفاع نمیشه. همینجا این نکته رو عرض کنم، ادهی میگن کلن اگر قرار باشه ما مفاهیم رو یک ضابط کلی براش بگیم، هر جا که قید قید و حکم بود مفهوم هست، هر جا که قید قید و حکم نبود مفهوم نیست. جمله شرطی چرا مفهومه؟ میگن چون این قید قید جمله ترکیبی است. یعنی ما جمله جزا رو داریم معلقه بر شرط میکنیم. پس اصلا جمله جزا در حقیقت مقیده، چون قید و حکمه مفهوم وجود داره. ولی هر جا قید موضوع متعلق باشه مفهوم وجود نداره. پس اصلا ضابط وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم اینه که قید به حکم میخوره یا به حکم نمیخوره. در دو جا اول میگن قید به حکم میخوره، جمله شرطیه و یکی جمله غائیه. البته مفهوم هست رو هم میپذیرن، ولی مفهوم هست رو میگن این معنای هست مفهومه، حالا اونو عرض خواهیم کرد. خب این ضابط اولی است که مرحوم ناینی مطرح میکنه.
سبب به انتفاع موضوع نمیشه رفت به موضوع باشه؟
سالبه به انتفاع موضوع که مفهوم نیست.
آها، خاطر همین مفهوم نیست. حکم بخاطر نفی موضوعه، چون موضوع قید داشت الان هم قیدش نیست، پس موضوع نیست موضوعی که اون حکم داشت بوده، نزا سالت اون اتفار موضوع اصلا مفهوم نیست.
درسته، ما در فرض نبود قید که معلوم حکم نیست، اکرم زیدن اگه زید نبود وجوب اکرامش نیست، سالب انتفاع موضوع درسته، ولی آیا اکرم العالم العادل دلالت میکند که این سنخ وجوب اکرام مقید به عدالته؟ یعنی اگه عدالت نبود سنخ وجوب اکرام نیست، بحث در اینه، ولی خب معلومه هر دلیلی اگر موضوعش نبود حکمش نیست، سالوه به انتفاع موضوعش محل بحث است. خب آیین نائینی در پایان سخنشون میگن اگر دلیلی دلالت کرد بر اینکه وصف علت انحصاری برای حکم است، باز هم ما ازش مفهوم میتوانیم بفهمیم، که از این ذیل کلام ایشون فهمیده میشه که ضابط دوم دارن میگن، یا وصف باید قید حکم باشه تا انتفاع اندل انتفاع رو بفهمیم، یا باید وصف ما دلالت بر علیت بکنه که ما ازش انتفاع اندل انتفاع رو بفهمیم. آیین نائینی میفهمن وصف دلالت نمی کند که علت برای حکم است. اگه به ما گفتن اکرم العالم العادل، وصف عدالت دلالت نمی کند که من علت برای وجوب اکرامم. اگه عدالت علت برای وجوب اکرام بود، خب معلول بلا علت که نمیشه دیگه، نمیشه وجوب اکرامی باشد و عدالتی نباشد اگه علت باشه. پس اگر ما علیت میفهمیدیم چون معلول بلا علت نمیشه، پس هر جا عدالت نیست وجوب اکرام هم نیست. اما اونی که مهمه اینه که وصف دلالت بر علیت نمی کنه. ایشون میگن گفتن آقایون که ذکر وصف مشعر به علیته، ولی اشعار تا به حد ظهور نرسه دارای اعتبار نیست. البته گاهی از اوقات قرائنی ممکنه بر علیت وصف وجود داشته باشه که اونجا انتفاع اندل انتفاع رو میفهمیم، ولی در کلام آخون گفتیم این اسمش مفهوم نیست، بلکه اسمش چیه؟ بلکه اسمش فهمیدن معلقرینه است. منظور ما از مفهوم وصف یعنی اون جایی که قرینه خاصی بر علیت نبود، بازم انتفاع اندل انتفاع رو میفهمیم یا انتفاع اندل انتفاع رو نمیفهمیم. این کلام مرحوم نائینی بود. خب البته این تیکه آخرش همینطور خواسته و نخواسته مرحوم نائینی گفت، ولی میتونیم اینطوری بگیم که ایشون دو تا منات و معیار میشناسن، چون ایشون بعد از اون بحثی که کردن که قید موضوع یا متعلق و گفتن و اما مشتهر من ان تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه فهو علی تقدیر تسلیمهی لا یثبت لا یثبت دلالت الوصف علی المفهوم لان الاشعار ما لم یصل الی مرتبه ظهور لا یکون حجه. این که آیه چیز میفهمد تشویش داره، اصلا این در ذیل اون رجوع قید به موضوع متعلق یه دفعه رفت توی حال و هوای دیگه. بهتر اینه که بگیم ایشون دو تا معیار میشناسه، یه معیار اینه که قید و حکم باشه، یه معیار هم اینه که علیت ازش بفهمه.
جمع در اینه که قید موضوع باشه و مفهوم افرادی و اینها
باید علت باشه. آره، یعنی ما ممکنه که بگیم قید و حکم نیست، اما با وجود این چون دلالت بر علیت میکنه،
چون اگر قبل از وقوع نسبته مگه میشه اصلا علت رو ما با قید لحاظ کنیم بعد قبل از مفهوم نسبت باشه؟ علت نسبت به حکم میگیم.
این نکته همون نکته بود که من یکی دو جلسه قبل مطرح کردم، رابطه بین موضوع و حکم، آیا رابطه علت و معلوله؟ یعنی وقتی که شما میگید خون نجس است، یعنی خون علت برای نجاسته. اون نظریه‌ای که میگه رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلوله، پس میگه هر چی در موضوع و قیود موضوع باشه گویا علت برای اون حکمه. فهمونم یکی دو جلسه قبل بهش پرداختم که آیا رابطه اینها رابطه علت و معلوله یا رابطه علت و معلول نیست. خب وقتی که شما میگید اکرم العالم یعنی علم علت وجوب اکرامه، وقتی میگید اکرم العالم العادل یعنی عدالت علت وجوب اکرامه. خب اگر ما از ذکر وصف علیت رو بفهمیم، خب اگه عدالت علت وجوب اکرامه، اگه عدالت نبود وجوب اکرام هم نباید باشه. اینجا دیگه کاری به تقید و حکم و موضوع نداریم، یعنی هر چی که قید موضوع قید و حکم دیگه. این همون حرفیست که رابطه موضوع و حکم چیه، آیا رابطه علت و معلوله یا رابطه علت و معلول نیست. به هر حال موضوع همون چیزیست که حامل غرضه و تا غرض نباشه تکلیف هم نیست، چون تکلیف برای غرضه. وقتی شما میگید که مثلا یک لیوان آب بیار، این امر به اتیان به ما به خاطر اینه که اونی که حامل غرض است یعنی رافع عطش است ما است، پس نسبت ما و تکلیفی که برش کردید نسبت چیه؟ نسبت علت و معلوله. خب آیه ناینی اینو میفهمن، آیه خوی اینجا اشکال میکنن با آیه ناینی که اگر ما علیت هم میفهمیدیم بازم مفهوم وصف رو نمیفهمیدیم، همه حرف آخون. آیه ناینی فهمیدن ذکر وصف مشعره به علیته ولی ظهور نداره، و گفتن اگه ظهور میداش خوب بود. آیه خوی اشکال میکنن که نه، ظهور به تنهایی کافی نیست، بلکه باید دلالت بر انحصاریت علیت بکنه. خب این که عدالت علت بر وجوب اکرامه دلالت نمی کنه که سیادت علت وجوب اکرام نباشه. دیگه اینا همون حرفاییست که باز فرمایش اصفهانی و سایرین هم در اینجا مطرح کردیم که خدمتتون قبلا گفتیم. این اشکالیست که آقای خویی به مرحوم ناینی میکنه. آیه صد با آیه خویی اشکال میکنن که شما گفتید اگه علت انحصاری استفاده کردیم بعد ما میتونیم مفهومو بگیم. من صدر میگم اگه علت انحصاری هم استفاده کنیم بازم نمیتونیم مفهومو بگیم. پس نکنین ناینی گفت اگه علیت استفاده کردیم میتونیم بگیم جمله وصفی مفهوم داره. آیه خویی گفت اگه علت انحصاری استفاده کردیم میتونیم بگیم مفهوم داره. آیه سعد میگه اگه علت انحصاری هم استفاده کنیم نمیتونیم بگیم مفهوم داره، الا این که اثبات کنیم اونی که در حکم وجود داره سنخ است نه شخص. و الا اگر قرار شد که وصف دلالت بر علیت انحصاری شخص بکنه، وصف دلالت بر علیت انحصاری شخص بکنه بازم مفهوم فهمیده نمیشه. آیه صد میفهمن حتما اون رکنی که در استفاده مفهوم بهش نیاز مبرم و شدید داریم همینه که ما استفاده کنیم که اینا علت منحصره سنخن، در حالی که مرحوم ناینی اصلا از این که چجوری ما میتونیم سنخ حکم رو استفاده کنیم و کذالک آیه خویی نسبت به این اصلا تمرکز نداشتن، یعنی تأکیدی بر این نداشتن که شما حتما بیاد استفاده چی کنید؟ استفاده سنخ حکم کنید. پس نه تنها علیت و نه تنها علیت انحصاری نمیتونه دلالت بر مفهوم برای ما به ارمغان بیاره، الا اینکه ما اثبات سنخ حکم کنیم. و آقای صد میفهمن در جمله وصفی نمیشه اثبات سنخ حکم کرد. این همون مطلبی است که آغازی ها از مفهوم شرط دیگه در علا صوته داشت داد میزد، که اصلا بحث مفاهیم کلن متمرکز بر اینه که ما سنخ استفاده کنیم یا شخص استفاده کنیم، که فرمایش آغازی ها رو در دیروز گفتم لعل شما اشکالات آیه صد در بحوث هم در زیلش مراجعه کردید که آیه صد هم در زیلش، ولی آیه صد این کبرای آغازی ها رو خلاصه وحشتناک قبول داره که به هر حال ما باید اثبات سنخ بکنیم تا اثبات مفهوم بکنیم، تا سنخ اثبات نشه مونه. اصلا اینو آقای نائینی بهش نمیپردازه، متعرضش نمیشه که سنخ باشه. آقای نائینی میگه یا باید قید و حکم باشه، یا باید چی باشه، یا باید علت و حکم باشه. اگه ما بخوام از جمله وصفی مفهوم بفهمیم، یا باید وصف قید و حکم باشه که نیست، قید موضوعه، یا باید علت و حکم باشه که علت و حکم هم نیست. چون این دوتا نیست، ما از جمله وصفی مفهوم نمیفهم. آره دیگه، یعنی اصلا سنخ و مفروغانند. آی صدر اضافه میکنه به فرمایش خودشون، ایشون میفرماید نکنید اگر شما سنخ و حکم رو نفهمید از جمله وصفی مفهوم نمیتونید بفهمید، هرچند قید قید و حکم باشه. در علت گفتیم، در حکم هم همینه. ایشون میفهمند که اگر شما سنخ و حکم را از جمله وصفی نفهمیدید، حتما شما مفهوم نمیتونید بفهمید، هرچند این قید قید و حکم باشه. این اشکال آیه صد اختصاص به ممنون نائینی نداره، به آیه خویی هم هست، چون آیه خویی هم همین معیار رو از نائینی پذیرفتن که اگر قید قید و حکم باشه مفهوم داره، اگر قید موضوع متعلق باشه مفهوم نداره. خود آیه خویی هم به همین بیان در حقیقت مفهوم وصف رو منتفی میدونن، میگن چون قید و حکم نیست. پس آیه صد هم به آیه خویی و هم به آیه نائینی دارن این اشکال رو میکنن. بعد آیه صد میفرمان شما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر جا نسبت ناقصه باشه، ما اصلا سنخ و حکم رو نمیتونیم بفهمیم، حتما شخص و حکم فهمیم. ایشون میفهمن این که معلق سنخ و حکم باشه مبتنی بر یه اموریست، یکیش اینه که نسبت باید نسبت تامه باشه نه نسبت ناقصه. چی باید نسبت تامه باشه؟ اون قیدی که شما مطرح میکنید. ایشون میگن که به نظر ما اگه به شما بگن اکرم زیدن اندمجیه، این اندمجیه قید زیده یا قید اکرامه؟ وجوب اکرامه، قید حکم دیگه. اکرم زیدن اندمجیه این قید حکمه، قید موضوع متعلق که نیست، درسته؟ ولی با وجود این جمله مفهوم نداره. ایشون میفهمن اکرم زیدن اندمجیه با وجودی که قید اندمجیه قید حکم است نه قید موضوع متعلق، با وجود این جمله دارای مفهوم نیست. چرا دارای مفهوم نیست؟ چون اندمجیه یه نسبت ناقص است و نسبت تامه نیست. چون نسبت ناقص است و نسبت تامه نیست، معلق شخص حکم است نه سنخ حکم. حالا الان تلازم شرز رو نکنید. آقا زیا حرفش این بود که حکم در مثل این موارد مهمله. آقا زیا میگفت حکم نسبت به موضوع متعلق خودش مهمل است، نسبت به شرط خودش مطلق است. ما اطلاق رو نسبت به شرط حکم میتونیم استفاده کنیم، اما نسبت به موضوع متعلق نمیتونیم استفاده کنیم. حرف دیروز آقا زیا. پس آغازی چرا گفت که ما سنخ حکم نداریم؟ گفت چون اصلا حکم نسبت به موضوع متعلق خودش اهمال داره، البته نسبت به شرط خودش اطلاق داره. هرچی که حکم شرط رو داشته باشه ما میتونیم نسبت به او انتفاع اندل انتفاع بگیم، هرچی قید موضوع متعلق باشه نمیتونیم بگیم. این معیار آغازی بود. مرحوم آقای صد میفهمن معیار اینه که اگر نسبت تامه باشه، ما میتونیم بگیم که در اینجا اونی که معلق است سنخ است، ولی اگر نسبت نسبت ناقصه باشه ما نمیتونیم بگیم معلق سنخ است، بلکه باید بگیم معلق چیه؟ معلق شخصه. پس ایشون معیار رو تامه بودن یا ناقصه بودن نسبت میدونن. اینو شاید یکی دو جلسه قبلم توضیح دادم. آقای سعد میفهمن در حقیقت طرف نسبت عادل در اکرم العالم العادل طرف نسبت چیه؟ طرف نسبت عالمه. ما یه نسبتی داریم که نسبت توصیفی یا تقییدی است، دو طرف داره، یکی عالمه و دیگری عادله. پس اصلا اینجا عدالت طرف نسبتش وجوب اکرام نیست، بلکه طرف نسبتش چیه؟ طرف نسبتش خود عالمه. کما اینکه عالم طرف نسبتش چیه؟ ایشون میفهمن اکرامه، اکرام عالم، عالم عادل، درسته؟ پس عالم عادل یه نسبته، البته نسبت ناقصه است، عالم عادل که طرف این نسبت یکی عالمه و دیگری عادل. عالم عادل طرفی دارد که اکرام است، میشه اکرام عالم عادل. اکرام طرف نسبتش چی؟ خود وجوب است، وجوب اکرام عالم عادل. ایشون میفهمن خب حالا عادل که طرف نسبتش، عادلی که خودش طرف است در یک نسبت ناقصه، و عالم عادلی که طرف است برای یه نسبت دیگر ناقصه، اینها در حقیقت اون وجوب تعلق گرفته به یک نسبت ناقصه، پس اون وجوب حتما وجوب شخصیه و اون نمیتونه یک وجوب کلی و مطلق باشه. آره، ایشون میگه وقتی که طرفش شخصی باشه نمیتونه اون کلی باشه، مطلق باشه. وقتی شما میگید وجوب اکرام زید، دیگه این وجوب اکرام نمیتونه جمعی افراد وجوب باشه، چون طرفش زیده. وقتی شما میگید وجوب اکرام زید، این وجوب دیگه نمیتونه یک وجوب عام و مطلق باشه. چرا؟ چون طرفش خاص و جزئی و شخص. خب چون طرف نسبتش دیگه، یعنی وقتی شما دارید حکمی رو منسوب به یک امر جزئی میکنید، نمیتونید بگید جمعی افراد وجوبه، بلکه میتونید بگید وجوب اکرام زید، چون طرف شما یک طرف جزئی و شخصی است. پس آیه صد در حقیقت نکنید، در کلام آیه صد دو تا نکته داشتیم. یه نکته این بود که ایشون معتقدن که حتما ما باید اثبات بکنیم که حکم در جمله وصفی سنخ حکم است، و نکته دوم اینه که ما در جمله وصفی اصلا نمیتونیم سنخ حکم استفاده کنیم، حتما باید شخص حکم بفهمیم. چی میفهمید؟ آره دیگه، من نسبت وجوبیه باید به چیزی تعلق بگیره،
به خود عالم تعلق بگیره، نداره.
خب عالم
در طول نباشن که شما بگید این طرف ناقص است، پس این باید در عرض ما چند تا نسبت داریم به همه در عرض هم.
نه اینا نمیشه در عرض هم باشن. نکنید اگر شما بخواید بگید اکرم انسانن، یه انسان رو اکرام کن، شما اول باید بدونید انسان به صورت مطلق، انسان به صورت مهمل یا انسان به صورت مقید. شما میتونید حکم رو برای انسانی جعل کنید که نمیدونید انسان جنسیتش چیه، نمیدونید وصف خصوصیتش چیه.
نسبتش با نسبت دادنش فهم مونه. نسبت هم علم ما که باشه،
علم متکلم. خب علم متکلم این نسبتی که شما میفهمید، یعنی در عالم ثبوت این نسبت واقعه. ما در عالم اثبات که فعلا کاریش ندیم، عالم اثبات کشف از عالم ثبوت میکنه. پس هم در عالم ثبوت اول شما انسان رو مقید به علم کردید، بعد گفتید اکرم انسانن عالما. نه، مشکل اصل تقیید و نسبت عالم اثبات از باب کاشف از عالم ثبوت دیگه. یعنی وقتی شما دارید وجوب اکرام رو جعل میکنید، میشه شما موضوعش رو ندونید؟ شما بگید من اول وجوب اکرام رو تشریح کنم، بعد ببینم حالا به کی بگم، کیو بگم اکرام کن، ممکنه؟
اصل موضوع باشه.
خب من اول بگم انسان رو اکرام کن، بعد ببینم یه انسان باید چه خصوصیاتی داشته باشه.
اکرام انسان ثابته، بعد او انسان هم در
وجوب اکرام. یعنی شما باید ببینید که آیا در انسان مصلحت تامه، اکرام انسان مصلحت تامه است که وجوب دارید براش جعل میکنید یا نه. پس باید ببینید انسان به ما هو انسان یا انسان به ما هو عالم باید وجوب اکرام داره. ولی شما نمیتونید
انسان در نظر میگیریم، وجوب هم بهش نسبت میدیم، عالمش هم بهش نسبت میدیم.
خب این در فرضی است که ببینید در انسان مصلحت تامه برای وجوب وجود داره. اگه نداشته باشه که نمیتونید
بگید در انسان هست،
ولی نه در مطلق انسان، در انسان عالم هست.
نه، نسبت عالم رو به انسان در عرض نسبت وجود، درسته که در انسان بودنش اینکه انسان اکرام واجب هست بشه ثابت کردیم، حالا چه مدل انسانی
نمیشه دیگه.
یعنی وقتی شما هنوز احراز نکردید که مطلق انسان مصلحت داره، چجوری گفتید واجب مطلق انسان؟ شما اصلا اثبات رو بذارید کنار، شما چون مقام اثبات رو میخواید تصور کنید، همون مقام ثبوت رو تصور کنیم که اثبات کاشف از اونه. یعنی شما تا فرض نکنید که چه نوع انسانی وجوب اکرام دارن که نمیتونید بگید اکرم انسانا. همونجا پس دارید انسان رو مقید میکنید، میگید انسان عالم. و به این نحوه خب این فرمایش آقای صدر، حالا آقای صدر یه کلامی دارن که در ذیل اشکالات آغازی ها گفتن که اگر اون کلام رو خونده بودید یا بخونید کلام خوبیه. ایشون میگن منظور آغازی ها از مطلق، این که میگن حکم مطلق نسبت به موضوع متعلق، سه تا معناست. نمیدونم خوندید یا نه، صفحه 205 های صدر گفتن، میگن این که آغازی ها فرمودن که حکم نسبت به موضوع و متعلق خودش مطلق نیست، اطلاق نداره. چون اطلاق نداره پس ما نمیتونیم استفاده سنخ حکم بکنیم. آقای صدر میفهمن ان الاطلاق فی الحکم یمکن ان یراد بهی احد و معان ثلاثه. معنای اول اینه که معلق ما که میگیم مطلق است، منظورمون تمام حسس حکم است به نحو الاستغراق. اطلاق حکم یعنی چی؟ یعنی این وجوب ما، حکم ما که وجوبه، هر چی حسه داره. حالا وجوب رو ممکنه استبعاد کنید بگید وجوب اکرام است. حکم ما که وجوب اکرامه، هر چی که حسه داره، تمام حسه های وجوب اکرام منحصر است در عالم عادل. پس اکرم العالم العادل، ما میگیم این وجوب اکرام اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی مطلق حسه های این حکم مال عالم عادل است. خب اگر این چنین اطلاقی رو ما بتونیم استفاده بکنیم، اگر عالم عادل نباشه دیگه هیچ حسه ای از حسه های حکم وجود نخواهد داشت، چون گفتیم مطلق حسه های حکم در عالم عادل. این معنای اول. معنای دوم، منظور ما از اطلاق یعنی حکم معلق ما صرف وجود و حکم است. اون علا نحو الاستغراق بود، این میشه صرف وجود. صرف وجود و حکم یعنی ناقض عدم وجوب اکرام فقط، نه تمام حسس وجوب اکرام. پس میگیم اطلاق حکم یعنی اطلاق وجوب اکرام. اطلاق یعنی چی؟ یعنی صرف الوجود. گاهی وقتا میگیم حکم مطلقه یعنی چی؟ یعنی صرف الوجود رو از ما خواستن. صرف الوجود وجوب اکرام موقوف بر عدالت است یا عالم عادل است. خب این معنای دوم از اطلاق حکمه که میشه چی؟ میشه صرف الوجود حکم. آره تو تحریم اینطوری معنا نمیده، در وجوب معنا نمیده. خب آیا صرف الوجود اگر بود این اطلاق ازش استغراق فهمیده میشه یا نه؟ استغراق منظورم همون سنخ حکمه. ما اگر اطلاق به این معنا رو داشتیم سنخ حکم فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ میشه؟ نه سنخ حکم نفهمیدیم. چرا نفهمیدیم؟ چون ما گفتیم صرف الوجود وجوب اکرام با وجود عالم عادل تحقق پیدا میکند، اما ممکنه حصه دیگه از وجوب اکرام با غیر او هم وجود پیدا کنه. اگر عالم عادلی در خارج بود وجوب اکرام صرف الوجود وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه. بسیار خوب، پس ما علارغم این که نسبت به حکم اطلاق فهمیدیم اما باز هم سنخ حکم نفهمیدیم. منظور ما از سنخ صرف الوجود نیست، منظور ما از سنخ چیه؟ مطلق الوجوده. مطلق الوجوده یعنی درسته که صرف الوجود وجوب اکرام با عالم عادل تحقق پیدا کرد، اما ممکنه حسه دیگه وجود ثانی دیگه از وجوب اکرام با عالم هاشمی تحقق پیدا کرد. پس این که شما میگید حکم اطلاق داره، منظورتون از اطلاق رو باید بگید. منظورتون مطلق الحسس هست یا صرف الوجود است؟
صرف الوجود که وجود پیدا کرد
اگه
واسط منتفی بشه یعنی صرف
الوجود
منتفی
بشه. حالا اینجوری میشه
معنیش؟ اگه جوری باشه میتونیم بگیم صرف الوجود. میگم صرف الوجود گفتیم نقیض عدم دیگه، از عدم درش بیاره. وقتی ناقض عدم میشه معلوم دیگه. اگه واسط منتفی بشه صرف الوجود معنای یعنی صرف الوجود منتفی بشه، خب پس دیگه همه وجودا منتفی میشه تا صرف الوجود منتفی بشه.
ولی خب صرف الوجود ممکنه در ضمن وجود دیگه بیاد.
نه منتفی شدنش انتفاع واسط موجب انتفاع همین صرف الوجود میشه.
ما میگیم ثبوت وصف یا موضوع موجب ثبوت صرف الوجود میشه. نه ولی از اونور نداریم. چرا نداریم؟ اطلاق در ناحیه حکم یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع یا وصف بود صرف الوجود و حکم وجود داره.
یعنی ما صرف الوجود معلق کردیم به وصف دیگه.
آره یعنی اگر این بود صرف الوجودش وجود داره.
اگر نبود صرف الوجود نیست. تعلق این میشه دیگه.
اگر نبود صرف الوجود در ضمن این نیست، اما ممکنه صرف الوجود در ضمن چیز دیگه باشه. این که شما میفرمایید در فرض ایست که مطلق الوجود باشه و الا صرف الوجود انسان در ضمن هر یک از افراد انسان ممکنه تحقق پیدا کنه، درسته؟ الان تو اتاق هیچ کس نیست، صرف الوجود انسان تو اتاق به وجود هر فرد از وجود انسان ممکنه تحقق پیدا کنه. پس اگر گفتیم زید اونجا بود انسان هست، یعنی صرف الوجود انسان هست، معناش نیست که اگه زید نبود دیگه اصلا صرف الوجود انسان نیست. اگه زید نبود صرف الوجود انسان در ضمن زید نیست، ولی ممکنه صرف الوجود انسان در ضمن چی باشه؟ در ضمن امر باشه.
نه اصلا بودن ما حکم رو معلق کردیم به موضوع، حکم رو اگه مطلق الوجود گرفتیم اگه صرف الوجود گرفتیم همین رو معلق کردیم بر همین موضوع.
نه آقا ضیا گفتن که ما اطلاق حکم رو نسبت به موضوع نمی فهمیم. ما میگیم منظور شما از اطلاق حکم چیه؟ منظور شما از اطلاق حکم یعنی صرف الوجود؟
اطلاق حکم رو می فهمیم تلاموزو گفتیم محمله، ولی حکم مطلق هست.
نه از کردیم حکم نسبت به موضوع و متعلقش اطلاق نداره، اهمال داره. آزیا گفتن که حکم نسبت به موضوع و متعلق خودش اهمال داره، اطلاق نداره. میگیم منظورتون از اطلاق نسبت به موضوع و متعلق چیه؟ منظور اینه که اگر این موضوع بود صرف الوجود و حکم موجوده، مثل اینه که بگید اگر زید در اتاق باشه صرف الوجود انسان موجوده. خب این اثبات میکنه که اگر زید نباشه دیگه صرف الوجود انسان موجود نیست؟ اثبات نمیکنه، چون ممکنه صرف الوجود انسان در ضمن امر وجود داشته باشه. صرف الوجود یا تحقق به اول وجود، حالا اول وجود ممکنه که امر باشه، ممکنه بک باشه، ممکنه خالد باشه. خب احتمال سومی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که طبیعت به ماهیهیه. هر وقت نیم ساعت شد بفرم حالا دیگه ایشون فهم منظور از اطلاق طبیعت، طبیعت به ماهیهیه باشه. طبیعت به ماهیهیه یعنی نه مطلق الوجود رو لحاظ کردیم نه صرف الوجود رو لحاظ کردیم. ما در احتمال اول گفتیم مطلق الوجود رو لحاظ کردیم، در احتمال دوم گفتیم صرف الوجود رو لحاظ کردیم، در احتمال سوم نه مطلق الوجود رو لحاظ کردیم نه صرف الوجود. خب پس دیگه وقتمون تمام شد. شما چیزی نفرمودید وقتمون شد. اللهم صل على